خب بله، زردم خورده است. تو قاوردی؟ بله بیا جاده کاکا، بیا اتفاقا زردم بسیار دقا ورده. بیا که امرای بازی و ساتیری کنه. بله جاده کاکا، زرد از آمدن خودت بسیار خوش بشه. خود اگر خیلی منتظر خودت هستیم. باور خدا جاده کاکا.
پدر جان،
جاده پدر
جان، من آمدم.
بته ببینو، بته ببینو. آفرین آفرین. خب این چی هست؟
خب این چوچه مرغای زرد رنگ مقبول هستن پدر جان؟
بله بسیار مقبول است.
این هم افتاب است، افتاب زرد. اینا هم گلای افتاب و گردان هستن.
خب خب
این هم یک مترک زرد است.
خب
این هم یک تلویزیون زرد است.
بچه هر چیزی که رسم کردی زرد است. خب
بله، به این خاطر که من رنگ زرد بسیار خوش دارم، بسیار.
شاباش، آفرین آفرین. خب آره برو دستوری تبوش و کالای تالش کن.
چرا؟ کدام جایی میریم؟
نه، اتاق تا مرتب کن، چون که امروز مهمان داریم.
مهمان؟ خب کی هست؟
رفیق جانت آبی.
وای چقدر عالی، چقدر خوب. آبی جان میاید، رفیق خوبم میاید، دوست عزیزم میاید.
ما باید کارای من انجام بدم. من اتاق تجربه کن.
چه خوب که آمدی رفیق عزیزم، دوست خوبم آبی جان.
خواهش میکنم زرد جان. خب میگو بالا که من امروز آمدیم پیش خودت، موافق هستی که یک رسامی خوبش بکشیم که با تو خیلی مقبول باشه برای یادگاری؟
بله، من عاشق رسامی هستم. بیا اینم کاغذ شروع کنیم؟
خب بله شروع کنیم، اما اول تو شروع کن.
بسیار خوب، من میتونم یک افتاب تابان و درخشان رسم کنم.
خوب
اینو شروع میکنم. نا 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 نا، یک قلم رنگه، قلم رنگی زرد میزند هر جا او برنگ زرد. اینه، این هم از افتاب من.
آها آفرین، چقدر مقبول شد، خیلی یاد داری بابا. خب حالا دیگه نوبت من است. خب من رنگ دریا هستم، زیبای زیبا هستم. آسمان رو نگاه کن، میبینی آنجا هستم. اگر گفتی چی رنگم، من که خیلی قشنگم. به 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 به، چه عالی، رنگ زیبای آبی.
بیشکت هست، هم شعرت مقبول بود هم آسمانی که رسم کردی.
تشکر.
دوباره نوبت من شد. نا 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 نا، یک قلم رنگه، قلم رنگی زرد میزند هر جا او برنگ زرد.
خب ای چی هست؟
معلوم نمیشه؟ درخت هست دیگه.
خب درخت؟ خب درخت که زرد نیست.
چرا؟ وقتی هوا سرد میشه رنگ برگ درخت زرد میشه.
خب بله میفهمم، درست است. اما یک روز بهاری رو رسم میکنیم، نه هوای خزان و زمستانه.
خب حالی چی کنیم؟
میگم زرد جان، درخت باید آبی باشه.
چی؟
اینال من جورش میکنم، آبی آبی، چی زیباست، بهترین رنگ دنیاست. هر جای آبی است شور و نشاط است.
واه چی میکنی آبی؟ دریا رنگ من رنگ نکو. وای آبی آبی.
خب چی شده؟
ای چی هست؟
خو کوکو ببینم. باش باش ببینم، باش باش. باش که کم دیگه.
آه
به 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 آفرین به شما قلمرنگ‌های خوب و نازنین، چه رسم مقبولی، افتاب و آسمان درنگ.
پدر جان.
جان و پدر.
ما رنگ سبز کشف کردیم.
خوب.
خودمان دوتا.
شماش.
وقتی ما و آبی هر دویمون یک چیزی رو رنگ کنیم، رنگ جدید سبز به وجود می آید.
بله بله، ما رنگ سبز ساختیم.
درست است، درست است. آفرین به هر دوی تا. شما رنگ سبز ساختین چون دوتا رنگ اصلی هستین.
چی؟ رنگ اصلی منظور تو چی است؟
گوش کن بچه زرد جان، اگه خودت با رنگ سرخ هم را شوی، میتانی رنگ نارنجی رو بسازی.
ما چی پس؟ ما کار کدام قلم رنگ هم را شوم؟ ما چه رنگ جدیدی رو میتانم بسازم کاکا جان؟
گوش کجا رو کاکا، خودت اگه با رنگ سرخ هم را شوی، میتانی رنگ بنفش رو بسازی.
پس سرخ هم رقم ما رنگ اصلی است، درست است؟
آفره شابا، شما ستا رنگ های اصلی هستین و با کمک هم بتانید رنگ های جدید بسازه.
میگم آبی بیا بریم خانه سرخ. خب. همراه او یک رسم بکشیم، یک رسم کلان پر از رنگ های زیبا و مقبول.
خیلی فکر خوبی از خیلی، بیا بریم دیگه.
پدر جان.
چرا پدر؟
اجازه هست که ما بریم؟
بله که اجازه هست. باز رسامی تو رو برام بیانه که من ببینم و لذت ببرم.
بچه شم
نقاشیه قشنگ من، دلش درخت و گل میخواد. مداد سبزمو بدی تا نکنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو، کبوتر و زاغچه ها رو. مداد سبزمو بدی تا نکنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو، کبوتر و زاغچه ها رو. بگو از اون بالا به آدمای رو زمین، رو نقاشی های خدا رنگ سیاهی نزنی، رنگ سیاهی نزنی.
شاپرک. دوستای نازنین، فرصت برنامه ما هم در همین جا به پایان رسید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. شاد باشین و سعادتمند. با من خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان، دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به دومین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. یک پیام صوتی سرپرست وزارت دفاع طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن ملا یعقوب از پراکندگی در صفوف این گروه انتقاد می‌کند. ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان با انتقاد از مقامات این گروه گفته است که در حالی که طالبان مشغول کارهای شخصی خود هستند، مخالفان در شمال کشور بیرق این گروه را پایین کشیدند. فایل صوتی صحبت‌های ملا یعقوب به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و او بدون نام بردن از مقامات این گروه گفته است با فرارسیدن عید شماری از مسئولان به خانه‌هایشان رفتند، شماری مشغول مراسم حجند و شماری هم به دید و بازدید مشغولند. سرپرست وزارت دفاع طالبان از پایین کشیده شدن بیرق این گروه ابراز نگرانی کرده و به گفته او هرچند اعضای گروه در روستاهای ولسوالی خست حضور دارند، اما آنها باید متوجه مسئولیت‌های خود باشند. نیروهای موسوم به جبهه مقاومت ملی 16 سرطان مدعی شدند که یک پسته طالبان را در ولسوالی خست ولایت بغلان تصرف کردند. معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان با بیان اینکه این گروه شرایط به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی را تکمیل کرده است، ادعا کرد که ما با شماری از کشورها تعامل داشته و خواهان روابط رسمی با جامعه جهانی هستیم. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان گفت طالبان با بسیاری از کشورها تعامل و روابط دارد و ما خواهان این هستیم که وارد یک مرحله جدید و فصل جدید شویم که روابط رسمی و عمیق با جامعه جهانی و کشورهای دیگر آغاز شود. در نتیجه وقوع سیلاب‌ها در ولایت اورزگان حداقل 24 تن جان باخته و شماری دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان شامل جان باختگان این سیلاب هستند، اما شمار دقیق آنها تا کنون مشخص نیست. افزون بر تلفات انسانی، شماری از مواشی، باغ‌ها، زمین‌های زراعتی و خانه‌ها نیز از بین رفتند. آمار خانه‌های تخریب شده در ولسوالی چنارتوی اورزگان به 300 باب می‌رسد. مسئولان طالبان میگویند که مردم در نقاط آسیب دیده از سیلاب‌ها به کمک‌های ضروری نیاز دارند. گفتنی است که اخیراً سیلاب‌ها در شماری از ولایات افغانستان صدها جریب زمین زراعتی را نابود کرده است. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد ایران باید قادر باشد از برجام نفع کامل اقتصادی ببرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به منظور گفتگو و رایزنی با مقامات کشورهای ایتالیا و واتیکان دیروز وارد روم شده است، با لوئیج دیماریو وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار با بیان اینکه ایران به طور جدی خواستار یک توافق خوب و پایدار است و باید قادر باشد از برجام نفع کامل اقتصادی ببرد گفت، در این راستا جمهوری اسلامی ایران همواره ابتکارات جدید خود را ارائه کرده است، با این حال آمریکایی‌ها درست و منطقی عمل نکردند و آنها باید درک خود از موضوع را واقع بینانه کنند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سابقه دیرینه روابط دوستانه و ظرفیت‌های موجود در دو کشور، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها به ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی میان ایران و ایتالیا را مورد تاکید قرار داد. وزیر امور خارجه ایران ضمن تاکید بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با توسل به جنگ افسود، در بحران اوکراین ما تلاش کردیم از طریق تماس‌های خود با مسکو و کیف دو طرف را به گفتگو دعوت کنیم. همچنین در سطح منطقوی در فعالیت‌های دیپلماتیک خود تلاش می‌کنیم که مسائل میان ترکیه و سوریه از طریق مذاکره و گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در این دیدار سفر وزیر امور خارجه ایران به این کشور در مقطع کنونی تحولات بین المللی را حائز اهمیت دانست و آن را فرصت مناسبی برای گسترش روابط دو جانبه ارزیابی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رژیم صهیونیستی را بزرگترین منبع بی‌ثباتی و گسترش تروریسم در منطقه غرب آسیا دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به برخی مطالب مندرج در مقاله اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در روزنامه واشنگتن پست که در آستانه سفر وی به منطقه انجام شده است، سیاست عملی دولت آمریکا در قبال مسئله فلسطین را خلاف ادعای جو بایدن مبنی بر تلاش آمریکا برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا دانست و افزود که رژیم صهیونیستی بزرگترین منبع بی‌ثباتی و گسترش تروریسم سازمان یافته در منطقه غرب آسیا است و حمایت تمام عیار آمریکا از این رژیم روشن‌ترین دلیل در بطلان ادعای صلح‌طلبی دولت آمریکا است. کنعانی گفت که تاکید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر پیگیری سیاست فشار اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران متناقض با اظهار تمایل مستمر آمریکا برای احیای توافق سال 2015 و در مسیر سیاست شکست خورده فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توسل به سیاست شکست خورده فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازنده ترین کنشگر منطقه را با ادعاهای جو بایدن مبنی بر تلاش برای ایجاد شرقی میانه باثبات و امن در تعارض دانست و تاکید کرد که غرب آسیا امن و باثبات تنها از طریق اقدام آمریکا در پایان دادن به سیاست تفرقه افکنی میان کشورهای منطقه، توقف سرازیر کردن تسلیحات به منطقه، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، کنار گذاشتن سیاست حمایت بدون قید و شرط از رژیم صهیونیستی و نیز پایان دادن به سیاست ایران هراسی به دست می آید و تا زمانی که این سیاست‌های غلط و بحران آفرین اصلاح نشود، آمریکا مسئول اصلی بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا خواهد بود. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب در سالگرد نسل‌کشی مسلمانان بوسنی و هرزگوین تصریح کرد سکوت مرگبار مجامع حقوق بشری در قبال این نسل‌کشی آشکار سازمانی یافته از حافظه تاریخی ملت‌ها پاک نمی‌شود. 11 جون 1995 حدود 10,000 غیر نظامی مسلمان از هراس ارتش سرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در شهر سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین پناه بردند. اساکر هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را به عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم سربها کردند. مردان و جوانانی که توسط نیروهای سرب به اسارت برده شدند و جمعیت آنها حدود 8,500 نفر می رسید، بر اساس گزارش های سازمان بین المللی، توسط نیروهای نظامی سرب به فرماندهی رادکو ملادیچ تا تاریخ 19 جولای به صورت سازماندهی شده و سیستماتیک در مناطق حومه این شهر قتل عام شدند. این قتل عام بزرگترین نسل کشی در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می شود. هنوز پیکر برخی از کشته شدگان مفقود است. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در توییتر با بیان اینکه 27 سال پیش در چنین روزهای بیش از 8,000 مسلمان در جاده مرگ بوسنی که منطقه امن نامگذاری شده بود قتل عام شدند افسود سکوت مرگبار مجامع حقوق بشری در قبال این نسل کشی آشکار سازمان یافته از حافظه تاریخی ملت ها پاک نخواهد شد. بهادری جهرومی در ادامه در این توییت به کشف بقایای اجساد 50 قربانی این نسل کشی اشاره کرد. بقایای اجساد 50 قربانی بدترین قتل عام اروپا پس از جنگ جهانی دوم که اخیراً شناسایی شدند، روز دوشنبه طی مراسمی در گورستان مرکز یادبود شهر سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین به خاک سپرده شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظه لحظه زندگیتان پربار باد. در خدمتتان هستیم. دولت عشق را تقدیم شما میکنیم.
دولت عشق
دوستان و یاران سلام، با نام و یاد خدای مهربان خدمت رسیدیم و ارادت داریم به یک یک شما با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق در جمع شما هستیم. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشین. در ادامه برنامه‌های گذشته در این برنامه نیز با بررسی تأثیر افکار و آثار مولوی بر کشورهای اروپایی می‌پردازیم. امید که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. دوستان، وسعت اندیشه و گستردگی اقوال مولانا و نیز شخصیت چند بعدی او سبب شده است که علاقمندان در اطراف و اکناف عالم به تحقیق و پژوهش درباره مولانا بپردازند. در میان پژوهشگران فرانسه، مروویچ، الیاده، کاربون، جامبه و بارس در بخش‌های عرفان، شعر، تاریخ، فلسفه و هنر مولانا فعالیت کردند. خانم ویترای مروویچ را باید بزرگترین مولانا شناس فرانسوی دانست. او بیشترین آثار را به زبان فرانسه ترجمه کرده و در کتاب‌های تألیفی خود نیز آثار مولانا را مورد بررسی کارشناسان قرار داده است. او درباره چگونگی آشناییش با مولوی و آثار او میگوید: یک دوست مسلمان روزی کتابی از اقبال لاهوری به من داد. هنگامی که آن را مطالعه کردم، مرا بسیار مجذوب کرد و تصمیم گرفتم کتاب را از انگلیسی به فرانسه ترجمه کنم. با مطالعه آثار و اشعار اقبال لاهوری می دیدم که اقبال پیوسته از مولانا با عنوان معلم و مراد خود یاد می کند. کنجکاو شدم ببینم مولانا کیست و چرا اقبال که خود از اندیشمندان بزرگ است تا این حد نسبت به مولانا ارادت دارد. هنگامی که مطالعه آثار مولانا را شروع کردم، به زبان فرانسه اطلاعات کمی یافتم و مجبور بودم به آثار ترجمه شده به زبانهای انگلیسی و آلمانی مراجعه کنم. با این ترتیب مولانا را کم کم درک کردم و هر قدر او را بیشتر می شناختم مشتاق تر می شدم. خانم ویترای مروویچ 15 سال برای ترجمه مثنوی وقت گذاشت و با کمک یک استاد ایرانی مثنوی معنوی را به طور کامل به زبان فرانسه ترجمه کرد. او همچنین فیه مافی، رباعیات، مکاتبات و گزیده ای از دیوان شمس را ترجمه کرد. مروویچ همچنین در کتاب‌های گوناگون تألیفی خود بخشی را به مولوی اختصاص داده است که از آن میان میتوان با عرفان و شعر در اسلام، رومی و صوفیسم، اسلام، چهره دیگر و ترانه‌های شمس اشاره کرد. مروویچ ارتباط عمیقی با مولوی برقرار کرده. او هرچند نزد خواهران مذهبی پرورش یافته بود، ولی با مطالعه آثار مولوی به دین اسلام گروید. او برای مطالعه آثار مولانا و فرقه مولوی بارها به قونیه سفر کرد و با پیروان مولانا گفتگو و بحث کرد. مروویچ مولوی را عارف کاملی می داند که اندیشه همه عرفا را در خود دارد. برای مروویچ عرفان مولانا که با شعر تلطیف بیشتری یافته است می تواند تمام افراد را با خواستگاه های مختلف دینی و معنوی گرد آورد. با باور مروویچ غبار زمان بر تفکر بی زمان و اندیشه های جاویدان مولانا نخواهد نشست. مثنوی کتابی است که همواره می تواند روشنگر و سامان بخش اندیشه ها و فعالیت های انسان امروزی باشد. مروویچ با آثار و اندیشه های دیگر عرفای بزرگ ایرانی نیز آشنا بود. اما این آشنایی نه تنها از شیفتگی او به مولانا نکاست، بلکه بر آن افزود. مروویچ عرفای بزرگ غرب را نیز می شناخت. او در کتاب اسلام چهره دیگر در پاسخ به این سوال که تفاوت میان روش مولانا با عارفان بزرگ غربی چیست گفته است: با مولانا خدا به انسان نزدیکتر است. هانری کاربون از جمله ایرانشناسان مشهور فرانسوی است که پژوهش‌های ارزنده‌ای درباره برخی از بزرگترین شخصیت‌های فلسفی عرفانی ایران از جمله سهروردی، ابن سینا و ملا صدرا انجام داده است. کاربن به دلیل ارتباط عمیق شعر با فلسفه و عرفان در ایران در شعر شاعران بزرگ فارسی از جمله حافظ، عطار و مولوی دقت نظر داشته. او در بسیاری از آثارش از مولوی و اشعارش به عنوان مرجعی گریزناپذیر برای شناخت اندیشه و فرهنگ ایرانی یاد کرده و در مجموعه ارزشمندش به عنوان درباره اسلام ایرانی با مولوی پرداخته و به مثنوی ارجاع داده است. ژامبه یکی از فیلسوفان و شرق شناسان معاصر فرانسه است که گزیده دیوان شمس را ترجمه کرده. با باور مولوی پژوهان این ترجمه برای یک فیلسوف کاری بسیار مهم است. ژامبه در مقدمه گزیده دیوان شمس بر عشق تاکید کرده است. به نظر ژامبه عشق راه رسیدن به حقیقت است و بر همین اساس است که شاعر و عارف می تواند به شناخت حقیقت نائل شود و شعر یکی از روش های شناخت هستی است. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست جناب آقای سهیل قاسمی.
چون خون نخسپد خسروا، چشمم کجا خسپد مها؟ که از چشم من دریای خون جوشان شد از جور و جفا. گر لب فرو بندم کنون، جانم به جوش آید درون. ور بر سرش آبی زنم، بر سر زند او جوش را. معذور دارم خلق را گر منکرند از عشق ما، اهلیک خود معذور را کی باشد اقبال و سنا. از جوش خون نطقی به فم، آن نطق آمد در قلم، شد حرف ها چون مور هم سوی سلیمان لابه را. کی شه سلیمان لطف، وی لطف را از تو شرف، در تو را جان ها صدف، باغ تو را جان ها گیا. ما مور بیچاره شده و از خرمن آواره شده، در سیر سیاره شده، هم تو برس فریاد ما. ما بنده خاک کفت، چون چاکران اندر صفت، ما دیدبان آن صفت، با این همه عیب اما. تو یاد کن الطاف خد، در سابق الله الصمد، در حق هر بدکار بد، هم مجرم هر دو سرا. تو صدقه کن ای محتشم، بر دل که دیدت ای سنم، در غیر تو چون بنگرم، اندر زمین یا در سما. آن آب حیوان صفا، هم در گلو گیرد ورا، کو خورده باشد بادها، زان خسرو میمون لقا. ای آفتاب اندر نظر تاریک و دلگیر و شرر، آن را که دید او آن قمر در خوبی و حسن و بها. ای جان شیرین تلخ وش بر عاشقان هجر کش، در فرقت آن شاه خش بی کبر با صد کبریا. ای جان سخن کوتاه کن، یا این سخن در راه کن، در راه شاهنشاه کن در سوی تبریز صفا. ای تن چو سگ کاهل مشو، افتاده او بس معو، تو بازگرد از خویش و رو سوی شهنشاه بقا. ای صد بقا خاک کفش، آن صد شهنشه در صفش، گشته رهی صد آصفش، واله سلیمان در ولا. وانگه سلیمان زان ولا لرزان ز مکر ابتلا، از ترس کورا آن علا کمتر شود از رشک ها. ناگه قضا را شیطنت از جام عز و سلطنت، بربوده از وی مکرمت، کرده به ملکش اقتضا. چون یک دمی آن شاه فرد تدبیر ملک خیش کرد، دیو و پری را پای مرد ترتیب کردن پادشا. تا باز از آن عاقل شده، دید از هوا غافل شده، زان باغها آفل شده، بی بر شده هم بی نوا. زد تیغ قهر و قاهری بر گردن دیو و پری، کورا ز عشق آن سری مشغول کردند از قضا. زود اندر آمد لطف شه، مخدوم شمس الدین چو مه، در منع او گفتا که نه، عالم مسوز ای مجتبا. از شه چو دید او مژده ای، آورد در حین سجده ای، تبریز را از وعده ای کرزد به این هر دو سرا.
میرچا الیاده، پژوهشگر بزرگ تاریخ ادیان، نیز در آثارش مولانا را در نظر داشته و به اشعار و آثار او توجه کرده است. او که از بزرگترین پژوهشگران تاریخ ادیان است، کوشش کرده تا جایگاه مولانا را در بستر تاریخ دین اسلام مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. الیاده در کتاب تاریخ اعتقادات و باورهای مذهبی بخشی از یک فصل را با عنوان جلال الدین مولوی موسیقی، شعر و رقصهای قدسی با مولانا اختصاص داده است. الیاده در این بررسی نسبتاً کوتاه و شتاب زده با مطالعه زندگی، عقاید، شعر و هنر مولانا پرداخته. الیاده در این کتاب بر اصالت دیدگاه‌های مولوی تأکید کرده و گفته است الهیات مولوی پیچیده و در عین حال شخصی، سنتی و شجاعانه است. آرمان رنو یکی از نویسندگان و شاعران بزرگ فرانسوی قرن 19 هم است که نقادان بزرگ فرانسه آثار او را ستودند. آرمان رنو به دلیل آشنایی با زبان انگلیسی و آلمانی به ترجمه اشعار شاعران بزرگ فارسی به این زبانها دسترسی یافت. او با مطالعه آثار شاعران بزرگی چون حافظ و مولوی و نیز اقتباس از آنها اشعاری سرود. او در سال 1870 کتابی با عنوان شبهای ایرانی منتشر کرد که بیانگر اونس و خلوت او با آثار شعرای زبان فارسی است. در این کتاب حضور شاعرانی چون خیام، حافظ، مولوی و عطار مشهود است. دکتر حدیدی در بررسی تأثیر نویسندگان و شاعران ایرانی بر نویسندگان فرانسوی و تأثیر مولوی بر آرمان رنو اشاره کرده و گفته است رنو قطعه مستی فروزان را از روی یکی از غزلیات مولوی در دیوان شمس با این مطلع سروده است: گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری، گر صبح و سحر خواهی نک صبح و سحر باری. رنو در یادداشتی در چاپ دوم شبهای ایرانی نیز بر این نکته تصریح کرده است که شعر خود را از روی غزل مولانا ساخته است. با جرأت می توان گفت که در میان شاعران و نویسندگان فرانسوی مولوی بیش از همه بر موریس بارس تأثیر گذاشته است. بارس برای شناخت مولوی به قونیه رفت و از نزدیک با پیروان مولوی آشنا شد. موریس بارس در کتاب پژوهشی در کشورهای شرق داستان مولوی و شمس را آورده و در باب دیوان شمس و علت انتساب آن به شمس تبریزی به تفصیل سخن گفته است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در ایتالیا و کشورهای چک و اسلوواکی نیز تعدادی ترجمه اشعار مولوی صورت گرفته است. چند تن از محققان و ایرانشناسان ایتالیایی در این زمینه تحقیق کردند که از آن جمله میتوان به الساندرو باوزانی اشاره کرد. باوزانی در کتاب تاریخ ادبیات فارسی آثار متعددی نوشته و در ضمن آنها به مولوی نیز پرداخته است. از دیگر محققان و اندیشمندان ایتالیایی پروفسور ریکاردو زیپولی است که در زمینه شعر فارسی و شاعران ایرانی آثار بسیاری تألیف کرده است. وی در زمینه مولوی و افکار و آثارش به ویژه در مقایسه مولوی با دیگر شاعران فارسی گوی تحقیقاتی انجام داده است. دکتر زیپولی شعر شاعران بزرگ فارسی از جمله سعدی، سنایی و مولوی را از جنبه هزل، حجم و جد بررسی کرده و مولوی را به عنوان یک شاعر جدی از سایر شعرا متمایز دانسته است. در لهستان نیز آهنگساز بزرگ لهستانی شیما نوفسکی مولوی را به عنوان یک الگو برای خود شناخته است و یکی از آلبوم‌هایش را به اشعار مولوی اختصاص داده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. این برنامه را می توانید از طریق سایت رادیو دری هم بشنوید. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، بارزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. باز هم برنامه بهداشتی و صحی ضربان را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم با مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در جلسه گذشته در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم دکتر الهام طلاچیان متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش اطفال در مورد دردهای شکم در اطفال صحبت کردیم. بحثای خوبی مطرح شد در مورد شایع‌ترین علت‌ها و دلایل دردهای شکمی و قولنج در کودکان، ای که پدرها و مادرها در زمان ایجاد این دردها چه اقداماتی را به موقع و سر وقت انجام بدن و همینطور در رابطه با تفاوت قولنج و دردهای شکمی با مشکل ریفلاکس در کودکان. و اگه یادتان باشه در مورد رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی اطفال با این مشکل و پرهیز غذاییشان هم صحبت شد که امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر، همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه در سرتاسر کشور. امیدوارم لحظات بسیار خوبی تو هم با آرامش و سلامت در کنار افراد خانواده خودشون سپری بکنن.
خانم دکتر، در ابتدای بحث امروز میخوایم که در مورد این مسئله توضیح بدین که آیا بیماری کمکاری تیروئید که منجر به یبوست و قبضیت میشه آیا میتونه باعث شکم درد شوه و آیا در مورد یبوست یا قبضیت در اطفال و کودکان باید چی کار شوه به خاطر که این میتونه مشکل ساز باشه از جمله شکم درد بته؟ اگر در این مورد توضیح بتین بسیار ممنون میشیم.
بله، کمکاری تیروئید میتونه منجر به یبوست بشه. ما وقتی بحث یبوست رو میکنیم برعکس دو عنوان قبلی که داشتیم و کمتر خواستیم مداخله بکنیم، در مورد یبوست قضیه کاملا فرق میکنه و مداخله فوری ما رو میطلبه.
بله،
مشکلی که وجود داره در مورد یبوست اینه که این باور هست که یبوست گاهی وجود داره، شناخته نمیشه و یا اینکه میگن که خودش خوب میشه با گذشت زمان، نیاز به کاری نداره. هر زمانی که دفع مدفوع سفت باشه ما اینو به عنوان یبوست میشناسیم. توی هفته های اول ممکنه دفعات دفع در شیرخواران بعد از هر نوبت تغذیه با شیر مادر باشه، یا گاهی یک هفته یا ده روز یک بار روند رشد مطلوب و در فواصل دفع هم هیچ مشکلی وجود نداشته باشه. این نوع دفع یه الگوی طبیعی میتونه باشه. ولی اگر چنانچه سن بالاتر بره و ما ببینیم که دفع مدفوع سفت وجود داره و یا دردناکه، مداخله میکنیم. بیش از 90% موارد یبوست رو توی بچه ها علت زمینه‌ای ندارند و اصطلاحاً عمل کردی یا فانکشنال هستند. نیاز به بررسی تشخیصی ندارند.
بله.
توی بچه ها معمولاً یه عاملی منجر به یبوست میشه، مثل زمانی که شیر مادر تبدیل به شیر خشک میشه یا شیر گاو شروع میشه، مثل زمانی که تغذیه تکمیلی بعد از 6 ماهگی شروع میشه، مدرسه شروع میکنن میرن، موقعی که ما آموزش دفع ادرار و مدفوع بهشون میدیم گاهی ممکنه متوسل به کمی زور یا تنبیه بشیم. تمام اینها محلهای برای شروع یبوست هستن، به خصوص تو اونهایی که سابقه خانوادگی از یبوست در پدر یا مادر وجود داره.
بله.
و ممکنه با گذشت زمان این یبوست تشدید پیدا کنه، حتی مواردی که میتونه منجر به بروز تنش‌های خانوادگی، ناراحتی بچه بشه. میرسیم به مرحله‌ای که بچه‌هایی هستن که یه گوشه میرن، پاشون رو جمع میکنن، به خودشون فشار میارن، زور میزنن و میخوان به دلیل دفع دردناکی که دارن جلوی دفع خودشون رو بگیرن. و این رو اشتباهاً والدین فکر میکنن که تلاشی برای دفع، در حالی که دقیقاً داره با این روش دفع خودش رو مهار میکنه، چون اون خاطره دردناک دفع برای بچه وجود داره. گذشت زمان این رفتار منجر به این میشه که بی اختیاری مدفوع پیش بیاد.
بله.
و کم کم مدفوع تازه از کنار اون توده مدفوع نشت کنه و والدین بذارن به حساب تنبلی یا بازیگوشی بچه، در حالی که اصلا اینجور نیست، این بی اختیاری اصلا آگاهانه نیست و گاهی هم منجر به بروز تنبیه و مسائل عاطفی بین مراقبین بچه و بچه ها میشه. ما باید این آموزش بدیم که این رفتار آگاهانه نیست، با درمان یبوست خوب میشه، اصلا هم جای نگرانی نداره.
بله.
قدم اول توصیه میکنیم که 10 دقیقه یک ربط اونهایی که آموزش توالت رو دیدن بعد از وعده های غذایی به مدت 10 دقیقه یک ربط سر توالت یا لگن بشینن. معمولا برای اینکه بچه ها خسته نشن میشه از لگن خودشون یا توالت فرنگی استفاده کرد. اینکه مواد غذایی در برنامه غذایی باشه که فیبر کافی داره و ملینه، مثل آلو، هلو، گلابی، فیبر در برنامه غذایی خیلی ارزش داره وجودش، هم برای سلامت دستگاه گوارش و هم درمان یبوست.
بله.
یه باور غلطی هم که وجود داره مصرف بیش از حد شیره، که خیلی از اوقات این منجر به یبوست توی بچه ها میشه. توی بچه های ما بعد از سن 1 سالگی سقف مصرف شیر 0.5 لیتر یا 500 سیسی در 24 ساعته و اگر بیش از این استفاده بشه هم خطر کمخونی رو زیاد میکنه، هم مخاطرات تغذیه‌ای ناشی از کم دریافت کردن سایر مواد غذایی و هم منجر به یبوست میشه. و به خصوص کم نیستن بچه‌هایی که متاسفانه میبینیم 2 سال گذشته هنوز شیشه شیر دست بچه است و مادرم خیلی راضی از اینکه دریافت شیر کافیه. برای این ما معمولا توصیه میشه از 14 تا 16 ماهگی بطری شیر رو هم کنار بذاریم و فقط دیگه از لیوان استفاده بشه که خطر پوسیدگی دندان رو هم از بین ببریم یا کم بکنیم.
خانم دکتر، یکی از تشویش ها و نگرانی های مادرها ایست که اگر بوتل یا شیشه شیر را از طفل و کودک خودشان دور بکنن ممکنه که دیگه شیر نخوره و با نخوردن شیر تغذیه و رشدش دچار مشکل شوه. آیا این تشویش و ترس درست است؟
نه، این نگرانی جدی نیست، به دلیل اینکه شما میتونید با جایگزینی از گروه شیر و لبنیات مشکل رو حل بکنید. الزامی نداریم که حتما شیر استفاده بشه. جایگزینش ممکنه ماست، کشک، پنیر استفاده بشه. شیر رو در داخل غذاهایی که درست میکنن استفاده کنن، مثل فرنی، سوپ سفید، دسرایی که برای بچه‌ها درست میشه. پنیر رو توی تمام غذاها بریزن و اتفاقا خود دریافت زیاد شیر هست که نگران کننده است.
بله.
اگر قرار ما تاوان به این سنگینی بدیم که شیر رو با شیشه بدیم، دندون‌ها رو از بین ببریم، مخاطرات تغذیه ایجاد کنیم، بهتره که از تمام منافعش بگذاریم و درگیر این مضرات و عوارضی که داره به هیچ وجه نشیم.
یکی از مشکلات بعضی از خانواده‌ها که مراجعه به دکتر و پزشک هم دارن ایست که دختر یا پسر کوچکشان، یعنی همون طفلشان، ادرار و مدفوع خودشان نگه می‌داره و به موقع دفع نمی‌کنه. مشکلاتی مثل شکم درد و درد زیر ناف و علائم دیگر دارن. اکثرا هم هر کاری می‌کنن که کودک خودشان وادار بکنن که به موقع مثانه و رودر خالی بکنن، ادرار مدفوع بکنن، معمولا موفق نمی‌شن پدرها و مادرها، و اکثرا هم این اطفال یبوست یا قبضیت دارن. و اینا چه توصیه‌هایی دارین؟
توی اونهایی که یبوست دارن توی شرح حال معاینه نکات ارزشمند این هست که آیا از نظر وزنی و رشدی مشکلی وجود داره یا نه، خون مدفوع بوده یا نه، افت وزنی وجود داشته یا در معاینه یافته غیر طبیعی هست یا نه. اگر ما مبنا رو بذاریم بر شیوع یافته ها که یبوست عمل کردی شایع‌ترین علته، من اولین توصیه‌ام اینه که آرامش خانواده حفظ بشه، چون این گذراست و تا وقتی که اون کودک رو ما به آرامش نرسونیم، میزان استرس و اضطرابش رو کم نکنیم، تنبیه رو ازش برنداریم و پدر و مادر آرام نشن، مشکل حل نمیشه.
بله.
و این اطمینان خاطر، آرامش خانواده، برقراری الگوی طبیعی دفع، اون هم نه با تنبیه بلکه با تشویق. توصیه میکنم که حتما آموزش بدن که 10 دقیقه یک رو بعد از وعده های غذایی حتما سر توالت بشینه. یادمون باشه بچه هایی که یبوست دارن اول خیلی میترسن و حق دارن. میتونیم یه وایت بورد بالای سر بچه بذاریم یا یه مقوای ساده بذاری، هر بار که میشینه استیکری بذاریم، ستاره بزنیم، تشویق کنیم به همه دوست و آشنا داره با ما همراهی میکنه، دفع خودش رو داره، این کارا رو براش انجام بدیم، با تشویق جلو بریم. درمان داروییمون رو انجام بدیم. دارویی که ما الان به عنوان انتخاب اول انجام میدیم هیدرولاکس، خوشبختانه همه جای کشور وجود داره.
بله.
این دارو عارضه‌ای نداره. انقدر این دارو بی عارضه است که حتی ما زیر 1 سال هم میتونیم استفاده کنیم. تا وقتی تحت نظر پزشک باشه، حتی درمان دراز مدتش آسیبی به مخاط روده نمیزنه. یه گرانیایی که والدین ممکنه همکاری نکنن یا دوست داشته باشن دارو رو زود قطع بکنن، اینی که نکنه که عادت ایجاد شه. روهایی که تحت نظر پزشک استفاده میشن، مثل پیدرولاکس، مثل هیدروکسید منیزیم، مثل شربت لاکتولوز، داروهایی نیستن که عارضه ایجاد بکنن. بنابراین نکته‌ای که وجود داره اینه که اول هم همیشه من اینو میگم به والدین، تعارف نکنیم با دارو. اگه یک کمی یبوست خوب شد فکر نکنیم که راضی هستیم. ما 1 یا 2 دفع نرم روزانه دارو رو تنظیم میکنیم تا ایجاد شه، حتما 2 ماه روی این دوز کامل میمونیم و بعد به تدریج در طی ماه‌ها دارو رو قطع میکنیم.
بله.
قطع نهایی دارو ما رو برمیگردونه سر خونه اول، همون جایی که بودیم. دوباره مراحل باید از اول طی بکنیم. برای این درمان دارویی تحت نظر پزشک برای ایشون میتونه کمک کنه. اطمینان خاطر، استفاده از مواد ملین و فیبر کافی. خوشبختانه الان فیبر رو ما همه جا داریم. هر از نانوایی های ما به نان سنگک دارن سبوس اضافه میزنند، خیلی از نونهای کارخونه‌ای روش نوشته پرفیبر. سبوس همینجوری برای پخت مواد غذایی هست و میتونیم از فیبر و مواد ملاین استفاده بکنیم که کم کم الگوی دفع نرم از بین بره.
بله.
یبوست با درد شکم اگر که در مورد بوده و هنوز هم تداوم داره میتونن پیگیری کنن. اگر بی اختیاری هم داره، چون یبوست به این شدت اگر منجر به بی اختیاری بشه کاملا طبیعیه، زمان بدن. اگر ما تنها موردی که ما به سمت کمک از روانشناسامون میریم این هست که درمان شده، دفع نرم ایجاد شده، مدتی از این الگوی دفع طبیعی گذشته، ولی کماکان رفتار احتباس مدفوع وجود داره، دیگه اینجا روانشناسا برای کاهش اضطراب و کمک به ما میتونن در کنارمون باشن به شکل تیمی.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز ما تا همینجا داشته باشید. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم باز هم با شما همراه هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خداوند برای کنترل سیستم‌های حیاتی در بدن ما راه‌های مختلفی گذاشته و این سیستم‌ها از راه‌های مختلف کنترل میشن. فشار خون هم از اونجایی که بسیار بسیار برای زندگی ما اهمیت داره، توسط چندین سیستم مختلف در بدنمون کنترل میشه. یکی از این سیستم‌ها سیستم آنزیمی رنینه که باعث میشه که فشار خون افزایش پیدا بکنه. در جایی که بدن نیاز داره به این که فشار خون افزایش پیدا بکنه، این آنزیم که توسط کلیه ها ساخته میشه وارد عمل میشه. پس دارویی که بتونه روی رنین اثر بذاره، روی پرفشاری خون هم اثر میذاره. زمانی که فشار خون شما در واقع تحت کنترل قرار گرفت، پزشکتون به شما معمولاً یه آسپرین تجویز میکنه که ریسک نارسایی‌های قلبی عروقی رو کاهش بده و شما می‌بایستی که از اون استفاده بکنید. معمولاً پزشکا روی اینکه یک دارو رو به تنهایی بدن خیلی راغب نیستن، به دلیل اینکه با یک دارو که شما می‌خواید کار کنین عوارض جانبی خیلی زیادی رو مریض باید تحمل بکنه و ممکنه جاهای دیگه ای آسیب ببینن. ترکیبی از داروها رو با دوزهای مختلف به شما میدن تا فشار خون شما بدون عارضه جانبی یا با کمترین عارضه جانبی کاهش پیدا بکنه. باز هم تاکید میکنم که ترکیبی رو که پزشک برای شما میچینه به هیچ عنوان به هم نزنید، به هیچ عنوان خودسرانه برای پرفشاری خونتون دارو تهیه و مصرف نکنید. یادمون باشه که تمامی داروهای گیاهی روی داروهایی که شما برای پرفشاری خونتون مصرف میکنید میتونن تأثیر سو داشته باشن. پس اگر میخواهید که داروی گیاهی رو به سیستم دارویتون اضافه کنید، حتما داروهایی رو که قبلا مصرف میکردید به متخصص طب سنتیتون اطلاع بدید و اگر دارویی رو اضافه کردید از طریق همکاری با یک متخصص طب سنتی و مشاوره با یک متخصص طب سنتی، لطفاً اون رو به پزشک خودتون هم اطلاع بدین.
تشکر از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. امیدواریم که مطالب مطرح شده مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و همینطور سپاسگزاریم از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز ضربان در خدمت خانم دکتر الهام طلاچیان فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش اطفال بودیم. خب بحث مشکلات شکمی رو مطرح کردیم که از جلسه گذشته شروع شده بود. در این برنامه با مشکل قبضیت یا یبوست در اطفال پرداختیم که چه کار باید بکنیم. در ارتباط با شیشه شیر یا بوتل شیر صحبت شد. بحث عادات غلط اجابت مزاج یا تشنام رفتن کودکان. بحث را ادامه میتیم با کارشناس امروز ما خانم دکتر الهام طلاچیان. خانم دکتر، یکی از موارد بسیار شایع است که گاهی کودکان وقتی مکتب و مدرسه میرن دچار شکم دردهایی میشن، قسمی که معلمشان خبر میده که طفل و فرزند شما مریض هست و این قضیه ممکنه که هر چند وقت یک بار تکرار شوه. نظر شما رو بشنویم، آیا این شکم دردها ممکنه که دلایل جدی داشته باشه و بررسی های لازم داشته باشه؟
دردهای شکمی راجع و مزمن تقریبا تا 15% بچه‌های ما رو تو محدوده 5 یا 6 سالگی و حتی 9 تا 10 سالگی دختر رو درگیر میکنه که اینا معمولا مشکل زمینه‌ای ندارن. زمانی نگران دل درد باشیم توی فرزندمون، اگر که این درد با کاهش وزن همراه باشه، بی اشتهایی توجیه نشده بسیار شدید داشته باشه، یبوست یا اسهال شدید، نفخ شکم، استفراغ همراه این درد به میزان زیاد باشه و یا اینکه خون در مطبوع ببینیم وجود داشته باشه، به هر حال به این موارد باید توجه بکنیم. وگرنه یه دردی که در حد خیلی مختصر زود خوب میشه، گل مانع فعالیت بشه، مشکلی نداره.
بله.
برعکس دردهایی که از خواب بیدار میکنن، میبینیم که شب بیدار میشه، بیقراره، این دردیه که درد عضویه و حتما نیاز به بررسی داره. و این نوع درد، الگوی درد، نشانه هایی که همراه این درد مهمه. ولی چون بخش عمده یا دردهای فانکشنال یا عملکردی تشکیل میدن، معمولا اگر ما در شرح حال نکته‌ای پیدا نکنیم، معاینه‌مون هم طبیعی باشه، سعی میکنیم که برای بررسی‌های تشخیصی تعجیلی نکنیم. به آهستگی میریم جلو. توصیه میکنیم که یه مقدار این درد رو نادیده بگیرن. این که ما میگیم درد عمل کردیه به معنی این که اون کودک درد رو احساس نمیکنه نیست. ولی گاهی از اوقات استراب، استرس، مسائل جانبی مجربه این درد میشن.
بله.
بنابراین توصیه میشه که در زمانی که درد وجود نداره، والدین اوج توجه خودشون رو داشته باشن، ارتباط برقرار کنن، تعامل داشته باشن، اما با شروع درد به فرزندمون بگیم بره توی یه اتاق بخوابه. اون اتاق هیچ چیزی که جذابیت داره، تلویزیون، وسیله بازی نداره، فقط استراحت میکنه و ما او رو از دور نظاره میکنیم. رفتارایی مثل که بیا بغلم، نازت کنم، ماساژ بدم، اینو بدم بخوری، عرق نعنا بیارم، یه جورایی محور توجه رو ایجاد میکنه که این باعث میشه که درد تقویت بشه و اینا رو اصطلاحاً میگن رفتارهایی که منجر به تقویت و تشدید درد میشه.
بله.
و همینجور به همکاران مدرسه، معلمین، مراقبین